ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نسبت به آنچه تلاش نفوذی‌ها برای ورود به مجلس خواند هشدار داد. سخنگوی قوه قضاییه از عفو 32 نفر از محکومان امنیتی خبر داد. آمریکا 22 شرکت و شخص را در ارتباط با ایران و سوریه در فهرست سیاه قرار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتاد قاسم فر هستم. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران درباره تلاش آنچه عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی خواند هشدار داد. آقای طائب که روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس در مشهد سخن می‌گفت، جلوگیری از ورود افراد ضد انقلاب و مفسد به مجلس را وظیفه توصیف کرد. این مقام امنیتی ایران مدعی شد که دشمن قصد دارد حوزه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد هجم قرار دهد و از این شورا خواست از ورود شبکه نفوذ به مجلس جلوگیری کند. مدیر اطلاعات سپاه پاسداران منظور خود از جریان نفوذ را روشن نساخته و سند و مدرکی هم در اثبات گفته‌هایش ارائه نکرده است. 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است 2 اسفند سال جاری در ایران برگزار شود و در روزهای اخیر با بازگشایی ستادین انتخابات در وزارت کشور، موضوع انتخابات در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران پررنگ شده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو 3552 نفر از محکومان محاکم عمومی به انقلاب خبر داد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این باره خبر داد که 32 تن از محکومان امنیتی در فهرست عفو شدگانند. آقای اسماعیلی گفت معمولاً محکومان امنیتی از عفوهای عمومی مستثنا می‌شدند، اما به گفته او این بار تدبیر رئیس قوه قضاییه باعث شده شماری از آنان در فهرست عفو شدگان قرار بگیرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون اعلام نام محکومان امنیتی که مشمول عفو شدند را شماری از دانشجویان بازداشت شده در حوادث سالهای اخیر و چند تن از اصحاب فرهنگ و رسانه معرفی کرد. وزارت بازرگانی ایالات متحده روز چهارشنبه 22 شرکت و شخص را به اتهام تامین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکا به ایران در فهرست سیاهش قرار داد. با افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، آنها دیگر نمی‌توانند بدون تایید دولت ایالات متحده از شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، 22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده، در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقرند. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران تحریم کرده‌اند. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید جریان نفوذ به دنبال وارد کردن عناصر خود به مجلس است. به گفته او شورای نگهبان و اطلاعات سپاه مراقبند و نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد. حسین طائب همچنین گفت مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داد و جلوگیری از ورود افراد به گفته او ضد انقلاب و مفسد به مجلس را وظیفه اعلام کرد. آقای طائب صبح روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس، یکی از اقدامات جدی دشمن را شبکه سازی در حوزه سیاسی و نفوذ در بدنه نظام عنوان کرد و گفت شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود شبکه نفوذ به درون نظام است. تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عنوان نفوذی الان در حال حاضر همون حمایت شورای نگهبان در رد صلاحیت کسانی که سپاه باشان همراه نیست. از نظر اونها حتی حسن روحانی بستر نفوذ. از اینجا مشخصا آقای طائب میخواد بگه که به شورای نگهبان هم پیام میداد که ما حامی نظارت استصوابی هست، هر کی که مورد نظر ما نبود رد صلاحیت کنید. موضوع مشخص است، نفوذ. ببینید نفوذ یه معنی مشخصی داره که مصداقش آقای خامنه‌ای در دو سال پیش مشخص کرد و امروز این نفوذ شامل حتی طیف آقای روحانی و برخی از اصلاح طلبها میشه برای رد صلاحیت اونا.
در انتخابات پیشین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 94 نفوذ جریانی را شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه‌های جنسی با هدف تغییر باورها و آرمانها تعریف کرده بود و نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم سازان و تصمیم گیران را آماج نفوذ جریانی خوانده بود.
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سوس می کنه و فرو می ریزه. اینجوریست قضیه. مسئله نفوذ خیلی مسئله مهمیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اشاره به اینکه نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند، چند سال پیش با اشاره به همین صحبت‌های آیت الله خامنه ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود گفت اجازه ندهیم که افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود استفاده کنند.
مردم خوب می‌فهمند نفوذ معنی چیه، مردم خوب می‌فهمند استکبار معنی چیه، مردم به خوبی می‌دونن تاریخ رفتار آمریکا با مردم ایران چگونه بوده، مردم منافع ملی خودشون رو میفهمند، آینده کشور رو به خوبی احساس میکنن. بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذه، این جریان نفوذه.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بخش دیگری از گفته‌های روز پنجشنبه خود به برخورد این سازمان با مفسدان اقتصادی پرداخت و گفت ما مفسدان اقتصادی را به کشور باز می‌گردانیم. وی بدون اشاره به نام خاصی اضافه کرد که مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
این بیشتر این مسئله مبارزه با مفسدان اقتصادی یه نوع سیاست به اصطلاح معروف سامان دادن به فساد تا مبارزه با فساد ساختاری. حالا باید دید چه کسانی میخوان دستگیر کنن. مثلا اگه آقای دانیل زاده میاد، این مردی که با همه ارتباط داشته، ولی وقتی اطلاعات سپاه میگیره میتواند اینو کانالیزه کنه علیه او جناح مقابلش. به خاطر مبارزه با مفسدان اقتصادی هم میشه یه هدف به نظر بهره برداری سیاسی تا یک رفتار واقعی.
گفته های رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن مطرح می شود که سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت و بازگرداندن رسول دانیارزاده از متهمان پرونده های حسین فریدون برادر رئیس جمهور و اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه به کشور خبر داد. مقام های قضایی می گویند دانیارزاده با طراحی و هدایت نیروهای سپاه پاسداران به کشور بازگردانده شد. به گفته این مقام ها رسول دانیارزاده بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
فردا آزادیم نام فیلمی است که از امروز پنج شنبه اولین نمایش عمومیش را در سینماهای آلمان آغاز کرده. این فیلم ساخته حسین پورسیفی کارگردان ساکن آلمان است و از یک زوج ایرانی آلمانی میگوید که در پی وقوع انقلاب 57 با رؤیای آزادی و برابری از آلمان شرقی پیشین به ایران بازگشتند. شهرام میریان گزارش میدهد.
فردا آزادیم نخستین فیلم بلند حسین پورسیفی اولین نمایش جهانی خود را 40 روز پیش در 27 جشنواره جهانی هامبورگ پشت سر گذاشت و از روز پنجشنبه این هفته هم نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان آغاز کرده. آقای پورسیفی 42 سال دارد و از 9 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرده. آخر دوره دبیرستان و تحصیلات دانشگاهی خود را نیز در رشته مهندسی در آمریکا سپری کرده. عشق و علاقه به سینما اما او را وارد دنیای فیلمسازی و فیلم نام نویسی کرده. این هنرمند تا کنون 6 فیلم کوتاه و بلند ساخته و همانگونه که گفته شد فردا آزادیم نخستین فیلم بلند اوست. حسین پور سیفی در گفتگو با رادیو فردا میگوید تمام ماجراهای این فیلم 98 دقیقه‌ای بر پایه داستانی واقعی شکل گرفته.
در مورد خود داستان این فیلم باید بگم که من حدود 10-11 سال پیش با یه خانواده آلمانی ایرانی آشنا شدم و این خانواده برای من تعریف کرد سفر خودش رو به ایران و اتفاقایی که براشون افتادن. یه دریچه‌ای بود که به من میتونست این اجازه رو بده که هم در مورد ایران یک داستانی تعریف کنم، هم دریچه‌ای بودش که از طریق نگاه غربی یعنی از آلمان به ایران نگاه کنیم.
در واقع داستان یک زوج ایرانی آلمانی است که در آلمان شرقی سابق اونجا تحصیل کردن، وقتی انقلاب میشه اینا تمایل پیدا میکنن که برگردن به ایران و اونجا خدمت کنن به مردم.
دقیقاً ببینید، همه احساس میکردن که الان یک آغازی هستش و یه تغییر اساسی در جامعه اتفاق میفته و این زوج هم همونجوری که شما گفتین این احساس رو داشت، مخصوصا که ایرانی که در واقع اونجا در تبعید تو آلمان شرقی زندگی میکنه در یک لحظه احساس میکنه که این یک شانس که باید حتما ازش استفاده کنه. با خانوادهش با هم تصمیم میگیرن که زندگی جدید شروع کنن. کم کم این فضا شکسته میشه و فشار اجتماعی، فشار روی دیگر اندیشان بیشتر میشه، شروع جنگ، همه اینا باعث میشن که یک فضایی به وجود بیاد که این خانواده روز به روز بیشتر احساس خطر میکنه و باید تصمیم بگیری که حالا با این فضایی که براش به وجود اومده چیکار میتونه بکنه و چجوری میتونه زنده بمونه و خودش رو نجات بده.
حسین پور سیفی کارگردان فیلم سینمایی فردا آزادیم در ادامه این گفتگو یادآور شده در بسیاری از صحنه‌های این فیلم بخش کوتاهی از فیلم‌هایی نیست که در پیوند با جمهوری اسلامی ایران از تلویزیون‌های خارجی پخش شده، گنجانده شده تا تماشاگر خارجی بیشتر در جریان مسائلی از جمله خشونت‌ها، زیر پا گذاشتن آزادی‌های مدنی و حقوق زنان از جمله حجاب اجباری، دستگیری های خودسرانه و اعدام ها قرار گیرند. آقای پور سیفی کارگردان فردا آزادیم در پاسخ به پرسش دیگر رادیو فردا که چرا پس از گذشت 40 سال از انقلاب بهمن 57 این فیلم را ساخته اینطور گفته:
ما هممون با اینکه خاطراتی از انقلاب نداریم، با اینکه اون موقع اصلا بچه بودیم یا حتی به دنیا نیامده بودیم، با این همه از درون احساس میکنیم که باید یه جوری یه حرفی در مورد نسل قبل خودمون زده باشیم. چرا الان؟ خاطر اینکه هنوز یه نیاز درونی در ما هستش که با نسل قبل از خودمون یه جوری وارد گفتگو بشیم.
در فیلم فردا آزادیم که از پنجشنبه این هفته نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان آغاز کرده، علاوه بر رضا بروجردی و کاترین روور نقش‌آفرینان اصلی، زهرا امیر ابراهیمی، سیما سید، انیسا امانی، لوسی نجفی، پیام مجلسی، مرتضی توکلی و فرهاد پایار هم بازی کردند. فردا آزادیم پس از آلمان قرار است در سینماهای دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز، طول موجهای رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
میرسیم به ساعت 21:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر از رادیو فردا همراهی کردید. با ما بمانید.